ساعت 12 شب به وقت ایران. صدای رادیو فردا را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. سلام و گرم من به شما در سراسر ایران و هر کجای دیگه این دنیا که صدای ما رو میشنوین. نیمه شبتون بخیر. در 45 دقیقه آینده من رضا ولیزاده میزبان شما هستم در مجله خبری نیمه شب شنبه 15 برج تیر سال 1392 خورشیدی که در نخستین ثانیه های آغاز آن در ایران هستیم. میهمان مجله زنده نیمه شب هستین. اما پیش از معرفی برنامه‌های امشب، ابتدا خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی که در استودیو با ماست. سلام آقای فاطمی.
سلام آقای ولیزاده، درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. با خبری از آخرین تحولات مصر آغاز می‌کنیم. دادستانی مصر خبر رسانه‌های این کشور را درباره آزادی سعد الکتاتنی، رئیس حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین و رشاد بیومی، معاون رهبر این گروه، تکذیب کرد و تأکید کرد که تحقیقات از این دو همچنان ادامه دارد. و محمد بدی، رهبر اخوان المسلمین، شامگاه جمعه در سخنرانی در جمع عظیم هواداران اخوان در یکی از میدان‌های قاهره گفت: ما هیچ رئیس جمهور دیگر و هیچ سازشی را جز مرسی نمی‌پذیریم. مشروح آخرین تحولات اوضاع مصر را در ادامه مجله نیمه شب در ارتباط مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خواهید شنید. انفجار انتحاری در شمال بغداد 15 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها شامگاه جمعه یک سوء قصد کننده انتحاری بمبی را که به خود بسته بود در میان نمازگزاران شیعه در مسجدی در شمال بغداد منفجر کرد. منابع عراقی شمار کشته شدگان را 15 نفر و تعداد زخمی ها را 32 نفر اعلام کردند. صبح جمعه نیز انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شمال بغداد 4 کشته بر جای گذاشت. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی نوشت که اداره کل اطلاعات خارجی فرانسه تمامی تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فکس‌ها و جستجوهای اینترنتی را رصد اطلاعاتی می‌کند. دولت فرانسه از جمله دولت‌هایی بود که از اخبار منتشر شده در مورد شنود و رصد اطلاعاتی آمریکا در اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرده بود. لوموند نوشت: نه تنها تماس‌های داخلی شهروندان فرانسوی، بلکه تماس‌های خارجی آنها نیز رصد می‌شوند. خبرگزاری فارس گزارش داد که نرخ اجاره بها در ماه‌های اخیر از جنوبی‌ترین تا شمالی‌ترین نقطه تهران بین 15% تا 100% رشد یافته است. بر اساس این گزارش، رشد بی‌ضابطه قیمت مسکن در ماه‌های گذشته و نبود نظارت و کنترل بر بازار مسکن باعث افزایش نرخ اجاره بها شده است. به نوشته فارس، اکثر بنگاه‌های مسکن معتقدند هیچ نظارتی بر قیمت‌های اعلام شده برای اجاره مسکن صورت نمی‌گیرد. غلامرضا کاتب، نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، به خبرگزاری فارس گفت در این کمیسیون اصلاحیه‌ای تهیه شده است که بر اساس آن وزیران پیشنهادی رئیس جمهور باید شرایطی را که در این اصلاحیه ذکر شده داشته باشند و نحوه رأی اعتماد به وزیران نیز تغییر می‌کند. این مصوبه برای اجرایی شدن باید به تصویب صحن مجلس و شورای نگهبان برسد. طبق این مصوبه، وزیران پیشنهادی باید حداقل 10 سال سابقه تجربی مرتبط با وزارتخانه مربوطه را داشته و مدرک تحصیلی آنان حداقل فوق لیسانس یا معادل آن باشد. و امام جمعه موقت تهران آیت الله احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه گفت از رئیس جمهور منتخب انتظار می رود شعار اعتدالگرایی را تفسیر کند. وی گفت: اعتدال در عرصه سیاسی همراهی با مواضع رهبری است و شعار اعتدالگرایی باید تفسیر شود تا مورد سوء استفاده عده‌ای قرار نگیرد. آقای ولیزاده،
سپاسگزارم از آقای حمید فاطمی که ما را با تازه ترین خبرها به روز کرد. و اما مجله نیمه شب با چه برنامه‌هایی می‌خواد میزبان شما باشه؟ گفتگوی زنده‌ای داریم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره آخرین رویدادهای امروز و امشب مصر. رهبر اخوان المسلمین گفت هیچ رئیس جمهوری را به غیر از محمد مرسی به رسمیت نمی‌شناسند. در این باره یک گفتگو داریم با یک تحلیلگر مسائل جهان عرب. گفتگویی خواهیم داشت با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره آخرین تحولات مصر و دیگر گزارش‌های تحریری رادیو فردا. یک جاسوس روسی به ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا، پیشنهاد ازدواج داده است. گزارشی داریم در این باره. گزارشی داریم از شنود اطلاعاتی گسترده مکالمات شهروندان فرانسوی توسط دولت فرانسه. و در بخش دوم برنامه هم مجله جامعه رو خواهید شنید. همه اینها در 45 دقیقه آینده زنده در کنار شما. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بدون هیچ مقدمه‌ای می‌پردازیم به آخرین تحولات ساعت‌های اخیر و همین لحظه در خیابان‌های قاهره، پایتخت مصر. ارتباط تلفنی ما با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، برقرار هست. جزئیات این رویدادها رو از ایلیا می‌پرسم. ایلیا سلام، و اگه ممکنه پیش از هر چیز از آخرین خبرها در مورد درگیری‌ها و آمار زخمی‌ها برامون بگو.
رضا سلام تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. از ساعتی پیش خشونت‌ها در 8 استان مصر شروع شد و شدیدترین درگیری‌ها میان هواداران و مخالفان مرسی و گاهی بین هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و نیروهای ارتش در 8 استان، به ویژه در قاهره و همچنین در اسکندریه، همچنان در جریان هست. در قاهره هواداران آقای مرسی به سمت ورودی‌های میدان تحریر که در اون مخالفانش حضور دارن حرکت کردن. الان هواداران آقای مرسی در نزدیکی منطقه ماسکرا هستن، منطقه‌ای که در اون تلویزیون دولتی مصر هست ساختمونش. درگیری‌ها در این منطقه بر بالای پل 6 اکتبر که ورودی یکی از ورودی‌های میدان تحریر هست، 55 زخمی در بر جای گذاشته. این درگیری‌ها با سنگ و کوکتل مولوتوف صورت میگیره. در جریان هست درگیری‌های مشابه شاهد هستیم در شهر اسکندریه. درگیری‌ها در اسکندریه شدید هست و نیروهای امنیتی سعی می‌کنن میان دو طرف جدایی ایجاد کنن، یک حد فاصله ایجاد کنن که موفق نمیشن. منابع پزشکی مصر میگن تا اینجای کار دست کم 10 نفر کشته شدن در درگیری‌ها در منطقه مختلف مصر و همچنین بیش از 200 نفر زخمی شدن.
ایلیا، یکی از مواردی که مطرح شده موضوع فشار بر وزیر دفاع مصر برای برکناری محمد مرسی بوده. ارتش در این مورد چه توضیحی داد؟
سرهنگ احمد علی، یکی از سخنگویان نیروهای مسلح مصر، گفته که هیچ فشاری از سوی ارتش بر وزیر دفاع نیست برای بازپسگیری بیانیه‌اش که منجر به سرنگونی محمد مرسی شد. به یک موردی اشاره کرد، موردی که میتونه خیلی از اخبار رو تحت شعاع قرار بده، و گفته از 30 جون، روزی که اعتراض ها علیه مرسی آغاز شد، تا به اینجا کار ارتش هیچ کدام از شخصیت های سیاسی رو دستگیر نکرده. در ضمن باید دید این خبرهایی که از دستگیری شماره از سرنخوان مسلمین منتشر شده به چه ترتیب هست، صحت و سقمش چیه، اگر صحبت های احمد علی درست باشه. چرا که الاهرام، سایت روزنامه الاهرام، گزارش داده که سعد الکتاتی و رئیس حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی اخوان المسلمین و رشاد بیومی، معاون رهبر اخوان المسلمین، همچنان در زندان هستند. به نوشته همین سایت الاهرام، حکم بازداشت رهبر اخوان المسلمین آقای محمد بدی و معاونش خیرت شاطر هم صادر شده. باید دید که بیانیه ارتش در این باره به چه معنی است و آیا اخبار منتشر از بازداشت رهبران اخوان صحیح هست یا نه.
اصلا دستگیری ها توسط ارتش انجام شده یا نه ایلیا؟
این رو ارتش میگه نه، توسط ما انجام نشده. برای همین، چون خبرهایی که در روزهای پیش داشتیم این بود که ارتش اقدام به این دستگیری ها کرده. اگر ارتش دستگیر نکرده، پس چه کسی دستگیر کرده؟ آیا نیروهای امنیتی رأساً دست به همچین اقدام میذارن؟ آیا خبرهای منتشر درست هست یا نه؟ وضعیت در مصر اینقدر آشوب هست، آشوب زده هست و اخبار اینقدر متناقض که جدا کردن اخبار سره از ناسره یک مقدار دشواره و خبرنگاران حتی در محل حادثه گاهی نمیدونن که آیا اخباری که به دستشون میرسه چقدر صحت داره. خب خبر دستگیری محمد بدی رهبر اخوان المسلمین در روزهای پیش به شدت منتشر شد به عنوان خبر قطعی، اما امروز آقای بدی در جمع هواداران خودش سخنرانی کرد. همه اینها خب سخت هست، دشوار هست دریافت صحت جسمش، اما مسئله ثابت این است که رهبران اخوان المسلمین از جمله آقای بدی ممنوع الخروج شدن از مصر.
بله ایلیا، به رهبر اخوان المسلمین اشاره کردی، در سخنرانی که داشت از برنامه‌های آینده این حزب چی گفت؟
رهبر اخوان المسلمین سخنرانیش برخلاف انتظارها سخنرانی که مقابل جویانه بود با ارتش و با اتفاقی که افتاده، تأکید کرد که میلیون ها نفر در خیابان ها خواهند بود تا زمان بازگشت مشروعیت قانونی و تا زمان بازگشت محمد مرسی به مقام ریاست جمهوری. گفت ما رهبر رئیس جمهورمون محمد مرسی هست و به اون افتخار میکنیم. تأکید کرد که ما بیهوده به خیابان ها نیامدیم، برای نصرت دین اسلام و انقلاب روبوده شده خودمون اومدیم. اشاره کرد به حمایت شیخ الازهر از بیانیه ارتش و سرنگونی محمد مرسی. گفت آقای شیخ الازهر تو نماد هستی اما نماینده همه مسلمان ها نیستی و حق نداری به جای مسلمان ها صحبت کنی. خب این برای اولین بار هست که در مورد شیخ الازهر همچین صحبتی مطرح میشه از سوی یکی از رهبران سیاسی. تأکید کرد که ما کوتاه نخواهیم آمد از ریاست جمهوری محمد مرسی و به جای اون فقط جانهای خود رو فدا میکنیم. صحبتی که تعبیر شده به عنوان دعوت به مقابله با مخالفان مرسی.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که از آخرین تحولات مصر ما رو بروز کردی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مصر همچنان خبرسازه. محمد بدی رهبر اخوان المسلمین مصر عصر روز جمعه در جمع هواداران این حزب حاضر شد و گفت به جز محمد مرسی هیچ رئیس جمهور دیگری را به رسمیت نمی شناسد. همزمان با بیان اظهارات آقای بدی، بابک غفوری آذر ساعتی پیشتر با حسن هاشمیان کارشناس مسائل کشورهای عربی گفتگو کرد که با هم میشنویم.
در تحلیل این تحولات همکنون همراه هستیم با حسن هاشمیان کارشناس مسائل کشورهای عربی و از آقای هاشمیان سوال میکنم، سخنرانی همکنون آقای بدی به نظر شما، آقای هاشمیان اگر صدای منو میشنوید، حاوی چه پیامی است؟ از در نخستین نظر به نظر میرسه که ایشون اساسا بازداشت هم نشده بود.
بله، ایشون برخلاف شایعاتی که رواج یافت بازداشت نشد و چیزی که ایشون الان داره میگه در واقع همون وسیله‌ای که مخالفین آقای مرسی به کار بردن تا در نهایت آقای مرسی را سریع ارتش ساقط کردن، ایشون هم میخواد همین وسیله را به کار بگیره و از طریق پایداری در تظاهرات و حمایت از آقای مرسی ایشون رو دوباره به کرسی قدرت برگردونه. ولی مشکلی که اخوان المسلمین الان دارن با توجه به وضعیتی که الان از خودشون میتونن تصور کنن، درست ممکنه 1-2 میلیون اونجا طرفدار دارن، ولی این 1-2 میلیون همه ملت مصر نیست و قابل مقایسه با جنبش تمردی که سرتاسر مصر گرفت و حدود 17-18 میلیون را به خیابان‌ها آورد نمی‌تونیم اینو مقایسه کنیم. بنابراین الان اسلام‌گراها و اخوان المسلمین بر این مسئله تکیه می‌کنند که اون چه که بعد از برکناری آقای مرسی شد یک نوع ناامنی ایجاد کرد در مصر، یعنی در واقع می‌خوان اینو بگن تظاهراتی هست که به خشونت کشیده شده و سرایت کرده به صحرای سینا و اونجا درگیری شده بین اسلام گرایان و پلیس و چند نفر کشته شدن. و میخوان بگن که از این که یا ما باشیم در این قدرت یا اینکه سرتاسر مصر ناامنی فرا میگیره و این سیاست بسیار اشتباهیه که از طرف اخوان المسلمین داره در نظر گرفته میشه. باید توجه داشت که امروز روز جمعه است و تقریبا روز تجمعات نمازهای جمعه است. از فردا باید ببینیم که این تظاهرات چه رنگ و شکلی خواهد گرفت و این هفته بسیار هفته سرنوشت سازیه، چون که ارتش و رئیس دادگاه عالی قضایی در این هفته است که کار خودش رو آغاز میکنه و بایستی با خطوات خیلی سریع و گامهای خیلی سریع اون چه که گفته را عملی کنه تا به همه اطمینان بده که ارتش خواهان حکومت نیست. و
آقای هاشمیان، حالا اگر صدای منو میشنوید، چرا به نظر شما اخوان المسلمین پس از تأخیری دو روزه به این شکلت داره مقاومت میکنه، در حالی که به نظر میرسید در همون شبی که اعلام برکناری آقای مرسی شد مقاومت های بیشتری از هواداران آقای مرسی دیده بشه و همچنین جریان اخوان المسلمین؟
چون که این گروه در واقع با یک قاعده خیلی گسترده نیست که بتونه به شکل در واقع سرزده و بدون هماهنگی و بدون سازمان نیروهاش رو جمع کنه، نیاز به چند روز داره تا بتونه نیروهاش رو، بخصوص که بیشتر این نیروها در روستاهای مصر هستن، اینها رو با ماشین منتقل کنن به شهرها و در مراکزی که مورد نظر خودشون هستن اونجا تظاهرات کنن. بنابراین نیاز به گذشت این زمان داره و نیاز به یک در واقع مناسبتی مثل نماز جمعه هم داره تا اینا رو بتونن جمع کنن. بدون اینها یه مقدار کار اخوان مسلمین مشکله و نمیتونن اون سازمانهای خودجوشی که جنبش تمرد میتونست ایجاد کنه اینها ایجاد کنن.
و شما پیشبینیتون از اقدام ارتش چه هست؟ با اینکه امروز اعلام شده بود که ارتش تظاهرات مسالمت‌آمیز رو در واقع قبول میکنه و اجازه برگزاریشو میده، تا کنون هم برخوردی نکرده با جریان اخوان المسلمین غیر از این چند مورد کشته ای که اعلام شده، تا کنون 3 کشته هم به دست اومده. ممکنه در جریان ادامه پیدا کردن این مقاومت ها ارتش مجبور شه برای برشیدن این تجمعات وارد عمل بشه؟
من معتقدم که ارتش تا اونجایی که میتونه از این نوع کارها خودداری خواهد کرد و ما صحبت آقای عبدالفتاح سیسی رو در روزی که آقای مرسی رو عزل کرد رو نباید فراموش کنیم که گفت تظاهرات مسالمت آمیز برای همه آزاده و در واقع هدف این صحبت هم گروه اخوان مسلمین بود. پیام داشت به اینا میداد که اگر میخواین تظاهرات مسالمت آمیز کنید در واقع آزادید که این کارو بکنید، شما این حق رو دارید. اگه تلویزیونی میخواید این میتونید داشته باشید، اگه مؤسسات خیریه رو میتونید داشته باشید. بنابراین هر چیزی رو که به شکل مسالمت آمیز و در چارچوب قانون متوازن با بقیه گروه ها باشه آزاده. منتها مشکل اخوان المسلمین اینه که میخوان افکار خودشون رو بر دیگران تحمیل کنن، با توجه به اینکه نسبت جمعیت اخوان المسلمین در کل جمعیت مصر خیلی کمه، بیش از 25-30% نیست. بنابراین نمیتونن این کار بکنن و اون موج مخالفت هایی که بر ضد اونها شکل گرفت در واقع در واسه همین مسئله است. از این رو اگر اخوان المسلمین میخوان شریک سیاسی باشن، در قواعد بازی سیاست مشارکت داشته باشن، به نظر من ارتش و نیروهای دیگه با اونها مخالفت نخواهند کرد، از اونها دعوت خواهند کرد که این کارا رو انجام بدن. ولی اگر میخوان خودشون بر دیگران تحمیل کنن و مثل همین امروز که دیدیم بازور میخوان به یه جایی برسن، با مشکل مواجه میشن.
و به عنوان آخرین سوال آقای هاشمی، فکر میکنید جریان مخالف آقای مرسی در جبهه هواداران آقای محمد البرادعی به عنوان مثال بار دیگر بخواد که به صورت زورآزمایی حضور در خیابان و تجمعات گسترده مشابه اون چی که در میدان التحریر سامان داده شده بود در این هفته بار دیگر اون نوع تظاهرات رو ساماندهی بکنه تا هوادارانش رو به خیابون بیاره؟
من معتقدم که اگه اینا دنبال این چیزی باشن 100% اشتباه میکنن. اینا بایستی اون پتانسیل بسیار قوی که ما در جنبش تمرد دیدیم اینا رو منتقل کنن به مؤسسات قانونی، منتقل کنن به تدوین یک قانون اساسی متوازن که حقوق همه مصری ها رو رعایت میکنه، منتقل کنن به انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی و منتقل کنن به احزاب سیاسی شناسنامه دار و ریشه دار و منتقل کنن به رسانه ها و نهادهای مدنی. و من اعتقاد دارم که چون که اونایی که الان این جنبش را دارن هدایت میکنن از این افکار برخوردار هستن، به اعتقاد من به رویاروی خیابانی و مسابقه با اخوان المسلمین در تظاهرات روی نخواهن آورد.
ممنون از حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، که پیرامون تحولات مصر با رادیو فردا گفتگو میکرد.
اما چند ساعت پیش من هم گفتگویی داشتم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره تحولات مصر و آینده این کشور. با هم میشنویم. آقای میلانی سلام، به برنامه خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای میلانی، نظر شما درباره اهمیت اتفاقی که در مصر افتاده چیه؟
ببینید، از تقریبا 2 سال قبل، یعنی زمانی که حکومت حسنی مبارک بین رفت، مصر وارد یک مرحله خیلی حساس و انتقالی از یک نوع حکومت استبدادی اطلاعاتی ارتشی به یه چیز جدیدی که حقیقتاً ابعاد اون رو هیچ که به دقت نمیتونه ترسیم بکنه. اول آقای حسنی مبارک رو مردم انداختن، بعد انتخابات شد، یه قانون اساسی نوشتن و در یک انتخابات دموکراتیک، و تا اونجایی که من میدونم هیچ کدوم از کشورهای دموکراسی دنیا نیامدن و بگن که این انتخابات غیر دموکراتیک بود، آقای مرسی انتخاب شد و بعد از 1 سال آمدن و در به نظر من در یک کودتای نظامی ایشون رو انداختن.
حالا شما تعریف کودتا رو به کار میبرید برای این اتفاق و معتقدید که یک کودتای نظامی بود؟
والا من به نظرم تمام یعنی تعریفی که من از کودتا میبینم در اینجا میبینم. البته
تفاوتش چی هست آقای میلانی؟ تفاوتی که میتونه داشته باشه با کودتایی که پیش از این اتفاق افتاده؟
بله، فرق عمده‌ای که داره اینه که طرفدارهای این اتفاقی که افتاده میگن آقای مرسی داشت استبداد دینی رو در اونجا به وجود می آورد و به خاطر اینکه میلیون ها نفر در و درست هم میگن میلیون ها نفر رفتن تو خیابان ها، این کودتا نبوده و انداختن یک آدمی بوده که میخواسته استبداد دینی به وجود بیاره. ببینید، دموکراسی معنیش اینه که شما رأی میدید، برای یه مدت معینی در دفتر خودتون میمونید، در قدرت میمونید، بعد اگر اشتباه کردید و آقای مرسی به نظر من اشتباهات فاحشی کرد، بعد ملت دوباره میرن رأی میدن و شما رو میندازن. حالا آمدن بعد از 1 سال یک حکومتی رو که دموکراتیک انتخاب شده به نظر من بدعت خیلی بدی رو در مصر خواهد گذاشت. هرچند که من حقیقت بهتون بگم، قلب من و روحیه من و فکر من با مخالفین آقای مرسیه. یعنی اگر شما تو این 1 سال نگاه بکنید، آقای مرسی واقعا داشت سعی میکرد یک استبداد دینی در اونجا به وجود بیاره و از لحاظ سیاسی به نظر من نشون داد که درایت سیاسی نداره و اشتباهات زیادی کرد، ولی در هر صورت نشون یه انتخابات رو برد. بنابراین من لغتی غیر از کودتا که میتونیم بعدم اضافه کنیم، کودتایی که طرفدار زیاد داشت، من غیر از این نمیبینم. و البته خیلی ها حاضر نیستن این لغت رو استفاده بکنن. کشورهای غربی، من متوجه هستم، دلیلی که نمیخوان استفاده کنن اینه که اگر این لغت استفاده بشه، دولت آمریکا نمیتونه کمک بکنه به ارتش مصر. و من از طرفدارای پاپرقرص اینم که کمک‌های آمریکا به ارتش مصر باید ادامه پیدا بکنه.
شما از کمک آمریکا به ارتش مصر میگید، اما آیا خود نیروهای دموکرات و نیروهایی که الان حاضر شدن از ارتش مصر حمایت کنند، آیا این اتحاد رو در آینده هم حفظ خواهند کرد؟ فکر میکنید این ارتباط تداوم پیدا کنه؟
این بود به نظر من 2 تا سوال خیلی مهمه که من واقعا برام مشکل جواب دادن به اون 2 تا سوال. سوال اول این که اخوان المسلمین حالا که از قدرت آمدن پایین، آیا حاضر خواهند شد دوباره به صندوق رأی برگردند، یا اینکه زیرزمینی خواهند شد، اسلحه خواهند برداشت و مبارزه مسلحانه را شروع خواهند کرد؟ و دوم اینکه دموکرات‌های مصری و تعدادشون خیلی زیاده. آقای محمد البرادعی از شخصیت‌های لیبرال و جالب مصر دموکرات، ایشون دفاع کرده از این و گفته که این اصلا کودتا نبوده، بلکه ارتش به نمایندگی از سوی ملت وارد شده و کاری هم به کارهای سیاسی نخواهد داشت. حالا این فقط در آینده روشن خواهد شد که آیا این ریسکی که لیبرال های مصری کردند ریسک خوبی بوده یا نه، یعنی آیا اینها میتونن سوار شیر ارتش بشن و این شیر رو مهار بکنن، یا اینکه این شیر برمیگرده همون کاری دام که با آقای مرسی کرد با این لیبرال ها انجام خواهد داد. من واقعا جوابشو نمیتونم به شما به روشنی بدم.
آقای میلانی، در یک بخشی از صحبتتون اشاره کردید که فکر میکنید ممکنه اخوان المسلمین، این به این احتمال اشاره کردین که اگر اخوان المسلمین اسلحه بردارن چه اتفاقی خواهد افتاد. فکر میکنید اصلا این چقدر امکان پذیره و فکر میکنید چقدر در مصر امروز این نیروها و مقابله و رویاروی اونها میتونه به اینجا منجر بشه که اخوان المسلمین وارد فاز یک جنگ داخلی بشه با مخالفینش؟
من امیدوارم این کار رو نکنن، به خاطر اینکه اگر این کار رو بکنن به نظر من تعداد کسایی که به اونها اعتماد خواهند داشت و طرفداری ازشون خواهند کرد کمتر هم خواهد شد. ولی خب امکانش هست. ببینید در هر صورت اینا برای اولین بار بعد از 80 سال 75 80 سال تونستن انتخابات رو ببرن و فقط یک سال تونستن رو حکومت بمونن. خب شما خودتون رو جای این افراد بذارید، چه طرز فکری رو شما میاد؟ مخصوصا اگر ارتش تصمیم بگیره که اجازه به اینها نده وارد مرحله سیاسی بشن یا اینها رو زندان بکنه و همون کاری رو با اینها بکنه که عبدالناصر در سال 1955 کرد، به نظر من وضع خطرناک میشه. در اعلامیه‌ای که از طرف کاخ سفید اومد بیرون، به نظر من آقای اوباما با درایت کامل این نکته رو فهمیده و به خاطر همینم اشاره کردن ایشون که ارتش مصر بهتره یک طوری اجازه بده که اخوان المسلمین دوباره برگردن و از کانال‌های دموکراتیک بتونن وارد سیاسی بشن. اگر این اتفاق نیفته و اخوان رو غیرقانونی بکنن دوباره اینا برن زیر زمینی، من به نظرم امکانش هست که اینها رادیکال تر بشن. و در هر صورت حتی اگر اخوان در داخل مصر هم رادیکال نشه، من به نظرم چون اخوان المسلمین در بیشتر کشورهای اسلامی شعبه داره، این اتفاقی که این دو روز اخیر در مصر افتاده من مطمئنم باعث این خواهد شد که یه عده‌ای از اخوان المسلمین جدا خواهند شد و متاسفانه با کمال تأسف مبارزه مسلحانه را ادامه خواهند داد و وارد معرکه تروریسم خواهند شد که به نظر من به نفع هیچ کسی در خاورمیانه و در جامعه بین‌المللی نیست.
به خاورمیانه اشاره کردین. در ابعاد خارجی حامیان و مخالفان اخوان المسلمین و دولت محمد مرسی در کشورهای منطقه چه واکنشی داشتن به این ماجرا و فکر میکنید چشمنداز روبرو شدن اونها با این اتفاق چی خواهد بود؟
برخوردی که در رابطه با این اتفاق بوده خیلی جالبه، از این لحاظ که عربستان سعودی که از زمانی که آقای حسنی مبارک افتاد انتقاد شدیدی به آمریکا میکرد، انتقاد شدیدی به غرب میکرد و هیچ رابطه حسنه‌ای هم با اخوان المسلمین نداره، پادشاه عربستان سعودی از اولین کسایی بود که فوری یک تلگراف تبریک فرستاد. قطر که رابطه خیلی خوبی با اخوان المسلمین داره، ولی از اونجایی که امیر قطر عوض شده و شاید اینها دارن سعی میکنن سیاستشون رو عوض کنن، اونها هم اعلام کردن که خوشحالن، ولی من بعید به نظر میرسه که واقعا بین خودشون موقع که صحبت میکنن از این اتفاق خیلی خوشحال باشن. قاتل سوریه آقای اسد خیلی خوشحال از این اتفاق، برای خاطر اینکه اعلام کرده این نشون میده که اخوان المسلمین نمیتونن حکومت بکنن، ایشون فکر اخوان المسلمین سوریه است. ولی خب ترکیه و تونس و چند کشور دیگه از این اتفاقی که افتاده خیلی ناراحتن و به نظر من دلیلش هم خیلی روشنه، یعنی الان هر کی فکر خودشه. این اتفاقی که توی مصر افتاده حالا چه مصر رو به طرف دموکراسی ببره که من امیدوارم این اتفاق بیفته یا چه نبره، این یک بدعت خیلی بدی رو در خاورمیانه گذاشته.
آقای میلانی
بعد اگر از نتیجه انتخابات خوشمون نیامد بیریم میشینیم تو خیابانها، ارتش هم میاد میندازیم. بنابراین خیلی از این کشورهای عربی که توشون گروه‌های اسلام‌گرا پرقدرتن یا دارن به قدرت میرسن، از اتفاقاتی که در مصر افتاده ناراحتن. ولی ببینید، این همونطوری که اول من خدمتتون عرض کردم، ما وارد یه مرحله انتقالی شدیم و این مرحله پایین و بالا خیلی داره. بعضی روزها مخالفین بالان، بعضی روزها ارتش بالاست. فعلا امروز ارتش مصر تونسته اون بافت دولتی رو که جمال عبدالناصر در سال 1953 به وجود آورد ازش نگهداری کنه و به نظر اینطوری میرسه که بهار عربی داره آرام آرام وارد پاییز عربی میشه.
آقای میلانی، آینده مصر رو چطور ارزیابی میکنید با وجود این اتفاقهایی که رخ داد؟
من به نظرم برای چندین سال ما شاهد این خواهیم بود که ثبات سیاسی در اونجا نخواهد بود و مصر دوران خیلی حساس و مشکلی رو جلو خواهد گذاشت. واقعا من تا این روز یک برنامه دقیق یا یک برنامه که حتی یه مقداری در رابطه با حل مسائل مصر اومده باشه بیرون ندیدم. نه اخوان المسلمین این برنامه رو داشتن، تنها حقی که اونها میزدن این بود که اسلام راه حله. خب آخه این اسلام راه حله که این شعاره. شما چیکار میخوایی بکنی بعض اقتصاد مصر رو درست بکنی؟ شما چیکار میخوایی بکنی که مصر الان 13-14 بیلیون دلار به عربستان سعودی و قطر و ترکیه بدهکار، ذخایر پولیش از 36 بیلیون دلار به 7-8 بیلیون دلار رسیده، بیکاری سرسام‌آور، فقر و بدبختی زیاده، چی کار میخواهید بکنید؟ نه اخوان المسلمین، نه ارتش و نه طرفدارهای دموکراسی و لیبرال‌های مصری تا امروز اومدن یک برنامه درستی بدن. به نظر من این اتفاقی که دو روز قبل افتاد و اتفاقی که دو سال قبل افتاد اینو نشون میده تنها راه حل مسائل مصر اینه که یک دولت آشتی ملی به وجود بیاد که در اون نه فقط لیبرال ها بلکه باقی مانده اخوان المسلمین و گروه های دیگه بتونن با هم دیگه شرکت بکنن. بله. و مسائل اقتصادی مصر رو که به نظر من یکی از مهمترین کشور عربیه حل بکنن. من برای مصری ها آرزوی و موفقیت میکنم.
سپاسگزارم از شما آقای محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی دفتر مطالعات دیپلماتیک و استراتژیک در دانشگاه فلوریدای جنوبی که از تحولات مصر برای ما گفتید. ساعت 30 دقیقه بامداد در ایران هست و این دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فرداست. در این بخش هم ابتدا خبرها رو میشنویم و سپس مجله جامعه. البته از شما پوزش میخوام که دو گزارشی رو که در مورد پیشنهاد ازدواج به ادوارد اسنودن و همچنین شنود مکالمات شهروندان فرانسه به وسیله دولت فرانسه قرار بود پخش کنیم، به علت محدودیت زمانی فرصت نشد پخش کنیم، که در فرصت‌های بعدی حتما این کار رو خواهیم کرد. اما فعلا آخرین خبرها از همکارم حمید فاطمی. خوش آمدید آقای فاطمی.
تشکر میکنم. با توجه به فرصت کم، عناوین خبرها رو به آگاهیتون میرسونم. رهبر اخوان المسلمین در سخنرانی در جمع عظیم طرفداران خود در مصر گفت جز محمد مرسی هیچ رئیس جمهور دیگری قابل پذیرش نیست. دادستانی مصر خبر آزادی 2 تن از رهبران اخوان المسلمین را تکذیب کرد. انفجار انتحاری شامگاه جمعه در مسجدی در شمال بغداد 15 کشته بر جای گذاشت. روزنامه لوموند میگوید نیروهای امنیتی فرانسه تماس‌ها بین شهروندان فرانسوی را شنود می‌کنند. کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قصد دارد شرایط وزیران و نحوه رأی اعتماد دادن به آنان را تغییر دهد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که نرخ اجاره بها در تهران بین 15% تا 100% رشد یافته است. امام جمعه تهران آیت الله احمد خاتمی گفت رئیس جمهور منتخب شعار اعتدالگرایی را تفسیر کند. وی گفت اعتدال در عرصه سیاسی همراهی با مواضع رهبری است. 4 درویش گنابادی در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به تشکیل گروه تروریستی متهم شدند. اعزام زائران ایرانی به شهرهای مقدس شیعیان در عراق تا روز اول مرداد امسال متوقف شد. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید باید به مشکلات اهل سنت در ایران رسیدگی شود و دولت آفریقای جنوبی اعلام کرد که نلسون ماندلا در حالت زندگی نباتی به سر نمیبرد. آقای ولی‌زاده،
سپاسگزارم از حمید فاطمی و دعوت میکنم مجله جامعه رو بشنویم در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا.
جامعه.
سلام بر شما که یک جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت میکنم که در آغاز مجله جامعه امروز رادیو فردا به خبرها گوش بکنید. بعد از اون خواهیم پرداخت به پرونده پرسر و صدای باغ گیاهشناسی نوشهر. معاون بهداشتی وزیر بهداشت در ایران میگوید شیوع بیماری‌های روانی در سال‌های گذشته در ایران افزایش پیدا کرده و از 19% به 23% رسیده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس و به گفته همین مقام مسئول، وزارت بهداشت هم ساختار تشکیلاتی مناسبی برای پیشگیری و کنترل اختلالات روانی تعریف نکرده است. هفته گذشته سازمان پزشکی قانونی کشور گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد در سال گذشته 6656 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی ایران مراجعه کردند. سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است در سال گذشته استان تهران با 1684 مراجعه برای دریافت مجوز قانونی سقط در مقایسه با دیگر استان‌ها بیشترین تعداد مراجعه را داشته است. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که به گفته معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری، همه دستگاه‌ها موظف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه و مرخصی 2 هفته پدران هستند. خانم سجادی گفته است با توجه به اینکه افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه و مرخصی 2 هفته پدران در شورای نگهبان تصویب شده و به دولت ابلاغ شده است، بنابراین همه دستگاه‌ها موظف به اجرای این قانون هستند. خبرگزاری نسیم هفته گذشته از قول نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران گفت کمبود آمپول‌های تصویربرداری ارائه خدمات در این زمینه را بحرانی کرده است. او گفته است ایران برای تهیه داروهای ساده‌ای مثل کلورودیازپوکساید و کتریموکسازول با مشکل روبروست. به گفته نایب رئیس مجمع نمایندگان داروسازان ایران، کمبود داروهای مغز و اعصاب و بیماری‌های قلبی باعث قاچاق داروهای تقلبی شده است. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد، رئیس پلیس کشور در جمع رؤسای آگاهی استان‌ها از رفتار ماموران در برخورد با مردم انتقاد کرده و این رفتار را بسیار ناامید کننده دانسته است. آقای احمدی مقدم گفته است بعضی ماموران در صحنه جرم با شهروندان سرسری برخورد می‌کنند و جواب آنها را به درستی نمی‌دهند. او همچنین گفته است دیگر دوران اعترافگیری با زور و خشونت یا ابزار خلاف قانون تمام شده و اگر ماموری دست به چنین کاری بزند از بدنه پلیس آگاهی جدا خواهد شد. ماموران یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان قائم شهر در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند یک تخت پوست پلنگ شکار شده را کشف و ضبط کنند. این را خبرگزاری ایسنا میگوید. پلنگ بزرگترین گربه‌سان ایران است که در اکثر زیستگاه‌های ایران، هم از جنگلی، کوهستانی، بیابان و استپی تا ارتفاع 4000 متری دیده می‌شود. این جانور یکی از گونه‌های جانوری نادر و در معرض خطر انقراض شناخته شده و شکار آن ممنوع است. با این حال هنوز شکارچیانی هستند که پلنگ شکار می‌کنند و پوست آن را هم می‌کنند. و اینطور که خبرگزاری میراث گزارش می‌دهد، بخشی از خانه دایجان ناپلئون به حراج گذاشته و سرانجام فروخته شده است. بر اساس این گزارش، این خانه تاریخی و خاطره برانگیز دارای 30 سهم است که سهم فروخته شده سهم بانک اتحادیه و ستاد فرمان امام بوده است. و این خبر را هم بشنوید که به گزارش خبرگزاری فارس و به گفته مسئول کلینیک سینه مرکز درمان ناباروری ابن سینا، سالانه 11000 مورد جدید به مبتلایان سرطان سینه در ایران اضافه می شود. باغ گیاهشناسی نوشهر، اولین باغ پژوهشی و اکولوژیک ایران و خاورمیانه، جایی که در یکی دو هفته گذشته حسابی خبرساز بود. استانداری مازندران ماجرا را کلید زد با صدور دستور تخریب این باغ 35 هکتاری. خبرگزاری مهر گزارش داده است که این دستور در حالی و در شرایطی صادر شده که اقدامات قضایی پیشین اداره کل بنادر نوشهر برای جلوگیری از تخریب‌های قبلی این باغ هنوز هم در جریان است. با این حال اینطور که روزنامه شرق نوشته، مدیران تصمیم گیر در سطح استان مازندران توانستند با چراغ سبز برخی سران دولت در پایتخت مجوزهای لازم را برای انجام تصمیمی که بیش از یک دهه روی میز کارشان بوده دریافت کنند. شیوا شفاهی کارشناس محیط زیست است. او از قدمت و اهمیت باغ گیاه شناسی نوشهر میگوید.
تأسیس این باغ برمیگرده به سال 1310، ولی درختای توی این باغ هستن که بالای 200 سال عمر دارن. نزدیک به 60 سال بودجه کشور برای این باغ رفته. گیاهای بسیار کمیابی در این باغ هستن. و در مورد یک نکته بسیار مهم، در سال 64 شمسی به تصویب رسید که این باغ یکی از هرباریوم های ایران بشه. ایران 10 تا هرباریوم داره. هرباریوم موزه گیاه خشک هستش که در شمال کشور تنها هرباریوم کشور این باغ گیاه شناسی هست. جزء فهرست آثار ملی کشور هستش، ثبت شده هست، بالای 800 نوع گیاه رو تونستن از سال 1310 تا حالا توی این 35,000 هکتار نگه دارن تا به صورت یک باغ موزه‌ای درش بیارن.
باغ گیاهشناسی نوشهر به عنوان اثری ملی ثبت شده. اثری ملی و کم نظیر که یادگار کار حبیب الله ثابتی، گیاهشناس و جنگلشناس برجسته ایرانی و گروهی از همکاران اوست. آیا تخریب بنایی که ثبت ملی شده بر اساس قوانین ممنوع نیست؟ شیوا شفاهی کارشناس محیط زیست پاسخ میدهد.
اصل 50 قانون اساسی میگه که باید محیط زیست حفظ بشه برای نسل امروز و نسل‌های بعدی. در بین گیاهانی که در این باغ وجود دارن، پایه‌هایی که هستن، تعدادی هستن که ممنوع القط هستن، مثل پسته وحشی، مثل گردوی جنگلی، مثل صندوق، مثل بادام وحشی یا بادامک. اینها ممنوع القط هستند در سراسر کشور و اجازه قطع اونا طبق مصوبه 5771 ماده 1 از هر ارگان دولتی و غیر دولتی گرفته شده و بر اساس اصلاحیه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 2471 هر گونه ضرری که به آثار طبیعی ملی کشور زده بشه ممنوع هستش. با توجه به اینکه طبق شماره 10795 در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور باغ نوشهر به عنوان یکی از آثار ملی ما ثبت شده، اجازه نابود کردن این باغ از نظر قانونی وجود نداره.
اینطور که منابع خبری گزارش کردند، تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر از 10 سال پیش برنامه ریزی شده و در طول این سالها تلاش برای تخریب این باغ ادامه داشته است. پیش از این در سال 1389 تنها تلاش و مقاومت فعالان محیط زیست بود که مانع از تخریب باغ شد و پرونده آن را به دادگاه کشاند. با این حال داستان باغ گیاهشناسی مازندران همچنان نیمه کاره ماند تا 2 هفته پیش که استانداری مازندران دستور داد به نفع اجرای مصوبه دولت مبنی بر احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی این باغ تخریب شود. فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی و کارشناسان گیاهشناسی اما همراه با شهروندان عادی اعتراض‌های گسترده و مستمری را در نوشهر شکل دادند. مردم در برابر در باغ گیاهشناسی جمع شدند و پلاکارت‌هایشان را در برابر دوربین‌ها گرفتند. روی پلاکارت‌ها نوشته شده بود: درختان ایستاده می‌میرند، قطعشان نکنیم. پلاکارت‌های دیگری می‌گفتند: مرگ هر درخت، مرگ یک انسان است. معترضان در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم حاضر شدند و خواستار آن شدند تا مسئولان برای توسعه شهری راه‌های دیگری بجز تخریب محیط زیست پیدا کنند. طرح تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر و احداث کمربندی را هیئت دولت 10 در 3 دور از سفرهای استانی خود تصویب کرده است. با این حال رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی مازندران به تلویزیون دولتی ایران میگوید که ضوابط برای اجرای مصوبات دولت باید رعایت شود.
مصوبه هیئت دولت هم در انتهاش ذکر شده که با ضوابط وزارت جهاد کشاورزی باید این اعتبار انجام بشه و زمین در اختیارشون قرار بگیره.
در سوی دیگر این ماجرا اما گروهی ایستادند که نگران ترافیک سنگین منطقه هستند و میگویند با احداث این کمربندی از بار ترافیک کاسته خواهد شد. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران بعد از اعتراض ها در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و اینطور توضیح داد.
علت طرح موضوع این راه مشکلاتی است که برای مردم پیش اومده، یعنی سعی شده که این ترافیک سنگین بندر رو با ترافیک شهر از هم جدا کنه که مردم در آرامش و آسایش بیشتری باشند.
با این حال شهروندان با اعتراضهایشان تا به امروز موفق شدند از تخریب باغ جلوگیری کنند. اعضای انجمن‌های علمی زیست فناوری هم با انتشار نامه سرگشاده به شهروندان پیوستند و حالا مسئولان میگویند پروژه فعلا متوقف شده است. فعالان محیط زیست اما خوشحال از موفقیت خود همچنان اعلام نگرانی میکنند و میگویند این خطری است که یک بار دیگر از کنار گوشه باغ گیاه شناسی نوشهر رد شده است. از شما که این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که هفته آینده جمعه هم بار دیگر همراه با مجله جامعه رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.